روی میزش بروشور یک آسایشگاهو پیدا کردم. متن آگهیش پر بود از عبارات جذاب و اغوا کننده مثل پناهی برای تن و ذهن و امکانات هتلی. یعنی تن و ذهنم اونجا واقعا به آسایش میرسید. بروشور رو دوباره گذاشتم روی میز. اونهی داره رویای ازدواج و تشکیل خانواده با مردی رو توی سر میپرورونه که دوستش داره، اینکه من و مانع سر راهشون رو هم روانه آسایشگاه کنه. اینا فکر اونهیه یا نقشه های پسره؟ شمارش رو توی موبایل اونهی پیدا کردم. برای خرید به مرکز شهر رفتم و بعد از اینکه خریدکی کردم از مرد فروشنده کمک خواستم. از خوبی های پیر بودن یکی اینه که آدم ها خیال میکنن بیازارید. فروشنده همون کاری که خواستم کرد. به پاک جوتای زنگ زد و ادای پیکار رو در آورد. فروشنده براش توضیح داد تماس گرفتم چون نشونی روی فاکتور تار شده. به نظر رسید که پاک بدون اینکه به چیزی شک کنه راحت نشونی شو داد. فروشنده نشونی و نوشت رو داد دست من. کار که انجام شد فروشنده لبخند پت و پهنی زد و پرسید خب موضوع چیه؟ گفتم نوام از خونه فرار کرده. فروشنده خندید. چرا داشت میخندید؟ یعنی دستمو خونده یا داره مسخرم میکنه؟ افتادم به تعقیب پاک جوتایه. بیشتر روز رو توی خونه میگذرونه، بعد طرفای 4 و 5 بعد از ظهر جیپو برمیداره و میزنه بیرون. به ندرت به جاهایی مثل قهوه خونه میره. گاهی وای میسه وسط زمین یا باغ میوه کسی و دوروبرشو میپاد. ظاهرش اینطوره که جدن تو کار ملک و املاک و داره زمین برانداز میکنه. اما گیر کار اونجاست که برای همچین کاری تو روز کم آدم میبینه. گاهی شب دیر وقت میزنه بیرون و بدون مقصد مشخصی برای خودش میرونه. از روی غریزه میگم احتمالاً شکارچی حیوان نیست. اگه حدسم درست باشه ممکنه قضیه طنازی درجه یکی باشه از جانب پروردگار یا مکافاتی از طرف اون. فکر کردم پاک جوتاه رو تحویل پلیس بدم. چی میگم به این چیزی که دادگاه ها ابلاغ میکنن؟ درسته، حکم بازرسی. برای گشتن خونه و ماشین این حرومزاده لازمش دارن. اما اگه به گردن و مدرک قرص و محکمی پیدا نکنن آزادش میکنن. بعدش اون به من مشکوک میشه. همین حالاش هم حواسش جمع و جوره و چشمش به منه. و اگه این حرومزاده واقعا آدم کش باشه اونهی یا من هدف بعدیش خواهیم بود. خودمونو از چشم اون میبینم. یه پیرمرد 70 ساله آلزایمری و یه زن ظریف 20 خورده ساله که نزدیک کوهی توی انزوا زندگی میکنن. لابد به چشم اون لقمه چربی بودیم. اونهی رو نشوندم و درباره پاکجوتای باش حرف زدم. اینکه وقتی از پشت به جیپش زدم توی صندوقش چی دیدم. اینکه خون چه تازه و روشن بود. اینکه چطور قصر در رفت. بعدم اینکه تا چه مدت داشت منو میپایید. اینکه اگه همچین آدمی اتفاقی جلوی اون سبز شده معنی این اتفاق چی میتونه باشه و چقدر جونش در خطره. اونهی سر صبر به حرفام گوش داد. بعد گفت بابا من جدی جدی سر در نمیارم داری از چی حرف میزنی. باز سعیمو کردم اما واکنشش همون بود. گفت اونقدر آشفته حرف میزنم که نمیتونه بفهمه چی میگم. حسم شبیه اون وقتی بود که تازه انگلیسی یاد گرفته بودم و جلوی یه آمریکایی افتادم به پرت و پلا گفتن. همه ی زورمو برای صحبت کردن میزدم و طرفم هم همه ی زورشو برای فهمیدن حرفای من میزد. اما هیچ ارتباطی بینمون سر نمیگرفت. اونهی فقط این نکته رو برداشت کرد که به شدت از این مرد متنفرم. گفتم قضیه تنفر من از اون نیست. دارم بهت هشدار میدم که جونت در خطره. داری با یه آدم خیلی خیلی خطرناک قرار مدار میذاری. آشنا شدن شما قطعا اتفاقی نبوده. گفتگومون آخر سر به جایی نمیرسه. کاسه صبر اونهی لبریز میشه و منم هرچی بی صبر تر میشم رشته کلام بیشتر از دستم در میره. طبق معمول کلام کنتر و نامفهومتر و مبهمتر از عمله. و حالا نوبت عمله. حق حق خفه اونهی رو از اتاقش میشنوم. با احتیاط رد باجه تلفنی رو گرفتم که دوربین مدار بسته ای دور و برش نباشه. از اونجا به 112 زنگ زدم تا گزارش پاک جوتاها رو بدم. روی گوشی رو با پارچه ای پوشوندم و صدامو عوض کردم. به پلیس گفتم پاک جوتاها با اون جیپ شکاریش احتمالاً همون قاتل زنجیره‌ایه که دنبالش می‌گردن. تلفنچی اولش متوجه حرفم نشد. سعی کردم شمرده شمرده و واضح جیپ پاک رو توصیف کنم. این بار تلفنچی ظاهراً متوجه شد، منتها حرفمو خیلی جدی نگرفت. ازم خواست خودم معرفی کنم، گفتم نمیتونم. نگران امنیتم بودم. پرسید چرا فکر میکنم پاک جوتاها همون قاتله. جواب دادم باید بدید ماشینشو وارسی کنن، با چشای خودم دیدم ازش خون میچکه. مطمئنم اومدم توی اتاق تا کاری کنم، اما از اونجایی که تا آخرشم نمیتونم به خاطر بیارم که اون کار کوفتی چیه، مدتی حواس پرت همونجا میستم. انگار همون که مغزمو خلق کرده بود حالا اختیار کارو از دست داده. مات و مبهوت همونجا میستم و نمیدونم باید چی کار کنم. اگه مچ پاک جوتاها رو بگیرم و باز اینطور همه چی یادم بره چی؟ اخبار میگه پلیس مظنون به قتلی رو دستگیر و بازجویی کرده، بعد بدون هیچ اتهامی آزادش کرده. چرا پلیس گذاشته بود پاک جوتاهای قصر در بره؟ جدی هیچ چیزی پیدا نکرده بودن؟ زمان عوض شده اما اونا همونقدر بی ارزه موندن. یعنی مجبور میشم خودم دست به کار بشم؟ جدن هیچ راه دیگه ای نیست؟ به عمرم دفعه اول بود که داشتم به قتل از سر ناچاری فکر میکردم. اگه آدمی که سرگرمیش جمع‌آوری تجهیزات گرون و با کیفیت صوتی مجبور میشد برای مراسمی آمپلیفایر بخره، احتمالاً میفهمید چه حالی داشتم. درباره هدف نهایی پیش از مرگم به جمع‌بندی رسیدم. کشتن پاک جوتاها، قبل از اینکه یادم بره اون کیه. یه بار ماجرای آمریکایی رو شنیدم که سائقه زده بودش و یه شب نابغه موسیقی شده بود. طرف با اینکه به عمرش کلاس نرفته بود، افتاده بود به پیانو زدن و دیوانه وار آهنگ می ساخت. بعدترم رهبر ارکستر شد. حالا منم بعد از آسیبی که کلم توی تصادف ماشین دید، همه علاقمو به قتل از دست دادم و آخر شدم یکی مثل باقی آدما. 20 سال به این منوال زندگی کردم، اما الان دارم خودمو آماده قتل می کنم، نه به خاطر اینکه هوسش به سرم زده، چون مجبورم. قدرتی آسمونی داره بهم فرمون میده که شرارت‌های متعالیم رو به ورطه ابتذال بکشونم. دکتر گفت بیمارای مبتلا به زوال عقل با انجام همزمان کارها مشکل دارن. اگه کتری رو بذارن روی اجاق و بعد سرگرم کار دیگه‌ای بشن، 90% احتمال داره کتریشون بسوزه. گفت حتی ظرف شستن و رخت شستن همزمان هم میتونه براشون سخت شه. آشپزی یکی از اولین فعالیت‌هایی که زنای مبتلا مجبورن کنار بذارن. عجیبه ولی آشپزی به انجام به قاعده چند کار همزمان نیاز داره. دکتر توصیه کرد بهتر همه جوانب زندگیتو ساده کنی و خودتو عادت بدی که در آن واحد فقط یک کار انجام بدی. تصمیم گرفتم توصیه دکتر رو آویزه گوشم کنم. فعلا باید روی تتمه تواناییام تمرکز کنم. نمیشه این حرومزاده رو دست کم گرفت. اون جوون قوی و مسلحه. زبون چرب و نرمی هم داره که سسوته اونهی رو به ازدواج راضی کرده. از نزدیک شدن به اونهی دو هدف داره. اول من رو بهتر زیر نظر بگیره، دوم اونهی رو بکشه. اگه مجبور بشه احتمالاً من رو هم از سر راهش بر میداره. اما اون حرومزاده میدونه که من آلزایمر دارم. اگه به این نتیجه برسه که لازم نیست منو بکشه، خودشو به زحمت اضافه نمیندازه. تنها آتش کشتن اونهی رو داره. باید قبل از این اتفاق کلکشو بکنم. گزارش‌های خبری این فکر رو توی سرم انداخت که اون حرومزاده زنای جوونو میدزده، بیرحمانه شکنجشون میکنه و بعد میکشدشون. بعد از 25 سال به کاری برگشتم که توی اون بهترینم، ولی الان دیگه براش زیادی پیرم. یکی از پیشرفتایی که نسبت به گذشته داشتم اینه که دیگه لازم نیست راه فرار امنی دست و پا کنم. میشه گفت روح شکار توی همین تعقیب صیده. برعکس چیزی که بیش از همه توی قتل اهمیت داره، به دام انداختن هدف مطلوب نیست، فرار بی درد سره. گیر انداختن مهمه، اما نه به قیمت گیر افتادن خود آدم. این دفعه اما فرق میکنه. میخوام هر چی دارم بدم تا این هرمزاده رو گیر بندازم. این دفعه هدف قتل نیست، شکاره. موقع شکار قدم اول پیدا کردن قلمرو توم است، دوم کشف موقعیت مناسب و تحت نظر گرفتن اون، سوم از دست ندادن کوچکترین فرصت برای گیر انداختن اون. اگه شکست خوردین برگردین خونه اول. حالا که تصمیم گرفتم پاک جوتاها رو گیر بندازم، اشتهام یهو برگشته. خوب میخوابم و سر حالم. کم کم دارم گیج میشم که این کار رو به خاطر اونهی میکنم یا خودم. پاک جوتاه تو طبقه اول و زیر زمین خونه دو طبقه زندگی میکنه. بعد از مزرعه کوچیک به ساختمونی میرسید که سابق بر این طویله بوده. پیشونی جیب فرو رفته توی این آلونک و صندوقش زده بیرون. بدون اینکه در و هول بدم تا باز بشه و به حیات قدم بذارم، سخت میشه چیزی دید. حساری از بوته‌های شبدر که زیرکانه تعبیه شده، دید خونه رو کم و بیش کور کرده. اینجور خونه ها شاید از حریم خصوصیتون محافظت کنن، اما در برابر کسایی که بی اجازه وارد میشن به طور خطرناک آسیب پذیرن. چون اگه کسی سرشو بندازه و بیاد تو، احدی نمیفهمه که اون تو چه خبره. خب، این یعنی پاکجوتای از دشمنای بیرونی ترسی نداره. خونه بی سر و صدا طرز تفکرشو برملا میکنه. من از پس مراقبت از ملک و املاک خودم برمیام. کل چیزی که برام اهمیت داره دور موندن از چشم دیگرانه. مادر بزرگی که شیرین 70 سال داره طبقه دوم میشینه. با پاک چه نسبتی داره؟ مستأجر یا با هم قوم و خویشن؟ به هر حال احتمالاً سد راه نشه، قوزیه و سخت از جاش تکون میخوره. خستم، کار برای امروز بسته. اونهی داشت حاضر میشد بره سر کار که دیدم گردنش کبوده. از اون کبودیا که وقتی کسی گلوتونو فشرده باشه جاش میمونه. دربارش پرسجو میکنم. گردنشو بی اختیار کج میکنه، انگار بخواد به کل بحثو عوض کنه. پاپی میشم و میپرسم آیا اون پاک جوتای حرومزاده همچین بلایی سرش آورده؟ میگه بابا تو رو خدا الکی به هر کی دلت میخواد یه حرومزاده نچسبون. خب گردنت چی شده؟ اونهی میگه که من رفتم توی اتاقشو سعی کردم خفش کنم. نمیتونم حرفشو باور کنم، نمیتونم باور نکنم. وضع الانم مدام این شکلیه. میگه چرا این کارو کردی؟ بابا تو همچین آدمی نبودی، انگار قشنگ عقلتو از دست داده بودی، نزدیک بود بکشیم. دروغه، داری دروغ میگی. چرا باید دروغ بگم؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم واقعیتو قبول کن بابا. تو آلزایمر داری؟ اونهی کلمه آلزایمر رو مثل پتک میکوبه تو سرم. یو حس میکنم نایی تو بدنم ندارم، هیچ خاطره ای از این اتفاق ندارم، حتی مثل ردی محو از یه رویا. احساس گمگشتگی میکنم. اگه جدی جدی این کارو با اون کرده باشم، معجزه است که هنوز زنده است، چون من دستای قدرتمندی دارم. به اونهی التماس میکنم ببخشدم. بهش میگم که همیشه قبل از خواب در اتاقشو قفل کنه. فین فین میکنه و در حالی که اشکاشو پاک میکنه، بروشور آسایشگاهی رو که پریروز دیدم از توی کشویی در میاره. محلش نمیدم، اما بی خیال نمیشه. بابا، این وضع دیگه از توان من خارجه. به خاطر خودت هم که شده باید بری آسایشگاه. اگه وقتی نیستم اتفاقی برات بیفته چی؟ میفهمم. کیه که دلش بخواد توی خواب خفه بشه و بمیره؟ میگم خیلی خوب، بررسیش میکنم. طبق قانون اونهی میتونه بدون اینکه اجازه‌مو